بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلوات می فرستیم بعد من به ذهنم آمد که این حیاتی باشد این ایام که محضر دوستان و احبه و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت هستیم یک کلمات اون بزرگوارا را سه جمله مختصرا ترجمه کنیم. به ذهنم آمد خطبه حمام، اگرچه 7-8 سال قبل از این نظرم است مختصرا ترجمه ای شد، اما حالا امسال هم ترجمه بشه ضرر نداره. خطبه حمام یکی از خطب معتبره نهج البلاغه است و خطبه عجیبی است این خطبه، و این به نام خطبه حمام بهش میگن، حمام با هی حوض و هی دو چشمه است، از هم غمه، نه با هی خطی باشه، با هی خطی به معنای بلحمیم و شدت حرارت و این هاست. حمام هم که حمام میگن به همون اعتباره، اما این حمام هم هست مشدد هم هست، حمام نه حمام، از هم و غمه. یعنی این بزرگوار در شدت هم و غم بود، ولذا میگن خطبه حمام، همیشه محزون بود، این افسرد خاطر بود. و حال این که خود حمام از یک نفر هر نشود اصحاب مخلص امیر المؤمنین و یکی از زهاد اون زمان و یکی از دلباختگان ولایت بود، حمام فوق‌العاده بود، خیلی شخصیتی بود در اون زمان، در زمان امیر المؤمنین حمام شخصیت به سزایی داشتیم بزرگوار، از زهاد، برادرش از زهاد ثمانیه است که معروف است در دنیا، خیلی مهم بود از حمام. منظور این بزرگوار میگه که من روایت رو که مفصل است، هم مرحوم مجلسی عن الله مقامه الشریف نقل کرده است، مختلف نقل شده است روایتش، مورخین دیگر، اصول کتب اخبار مختلف نقل کردند، لکن من ملخصش را خدمت برادر و خواهر را عرض میکنم. این عرض میشود که ابو حمزه سمالی که یکی از بزرگان و دلباختگان ولایت است که دعاهایی هم ازش هست و دعای عجیبی هم هست، این دعای ابو حمزه سمالی که سحرها خونده میشه، خدا انشاءالله توفیق بده انسان با توجه بخواند. اگرم حالشان نداری شبیه مرتبه بخوانی مهم نی، هیچ مهم نی، تصمیم بگیر شبیه ورقشو بخوان، دعای افتتاح که میخوانید چون خیلی مهم نیست، یعنی خیلی مفصل نی، اونه که انشالله میخوانید همه دون. و لیکن دعای ابو حمزه مقداری طولانیه، ممکن است شب یه ورقشو بخوانید، با توجه بخوانید، منقلبت میکنید، والله سیرت میده، دعا از عالم ماده به عالم های دیگر سیرت میده، عجیب دعایی است. قرار از این ابو حمزه سمالی روایت رو نقل کرده است از اون کابلی مفصل است روایتش. میگه که ما در محضر هر نشبت که همین حمام بودیم و این جدشون هم مختلف نقل کردن و بعضی اهل سنت و علمای سنت با شیعه اختلافی در این جهت داره. من کار ندارم، اصل مطلب را بگم معطلتون نکنم. میگه که ما آمدیم رفتیم همه حمام با چند نفر محضر امیرالمؤمنین برسیم. موقعی که داشتیم میرفتیم یه چند نفر دیم به ما ملحق شدند و رفتیم بریم منزل امیرالمؤمنین. یه مقداری که رفتیم دیدیم حضرت دارن تشریف میارند. عرض کردیم که یا امیرالمؤمنین ما میخواستیم محضر شما مشرف بشیم. فرمودند بریم مسجد. رفتیم طرف مسجد، دم مسجد که رسیدیم یه عده نشسته بودن. موقعی که نشسته بودن تا حضرت رو دیدن بلند شدن، سلام کردند و عرض ادب کردن. حضرت سوال کردند شما چه کاره اید؟ عرض کردند که ما یه عده‌ای هستیم از دوستان و شیعیان شما. حضرت امیر با یه عده‌ای که حمامم جزءشون بود داشتن می‌رفتن برای مسجد را. نزدیکای مسجد یه عده‌ای نشسته بودن، تا حضرت را با این جمع دیدن بلند شدند و اداء وظیفه و احترام کردند. فرمودند که شما چه کسانی هستید؟ عرض کردند که یا امیرالمؤمنین ما از شیعیان شما هستیم. حضرت نگاهی فرمودند و فرمودند من آثار شیعه در شما نمی‌بینم، آثار محب و آثار محبت و علاقه شما به ولایت در شما نمی‌بینم. عبارتش من یادداشت کردم، عبارتش همچین زیباست. خیلی شما هم صلوات می‌فرستید بر این بله بله. حضرت فرمودند که یا هؤلاء، ای جماعت، مالی اراکم سمت شیعتنا، مالی ارا فیکم سمت شیعتنا، ای قوم من نمی بینم در شما علامت و نشانه های شیعه و علامت و محبت، علامت و نشانه محبت ما اهل بیت را در شما نمی بینم. این را حضرت فرموده. این حمامم حالا با اون جمعه حضرت با عده‌ای که داشتن می آمدن به این جماعتی که نشسته بودند و بلند شدند به اونا فرمودند که من علامت و نشانه های شیعه را در شما نمی بینم. عرض کردم که یا امیرالمؤمنین، هیچ نگفتند. این جماعتی که این ادعا را کردم که ما از شیعیان و محبین شما هستیم، اینا هیچی نگفتند. حمام آمد جلو که یا امیرالمؤمنین شما بفرمایید علامت و نشان شیعه های شما چیه که در اینها نیست. حضرت دستشون رو گرفتند و وارد مسجد شدند و جمعیت هم پشت سرشون رفتند. موقعی که وارد مسجد شدند، این بفرمایید که دو رکعت نماز خوندند امیرالمؤمنین. قاعده اینه مسجد یکی از کسانی که گردن انسان حق دارد مسجده. مسجد گردن انسان حق داره. چه حقی داره؟ حقش این است که تا ننشستی دو رکعت نماز بخوانی. این حق مسجده. حق مسجد این است موقعی که وارد شدی دو رکعت نماز بخوانی و بعدن بنشینی. همه بزرگان هم نوشتن، در همه رساله ها هم هست، این حقشه. اگر حالش نداری یا وضع مناسب نیست، مثلا حالا فاتحه هست، حالا این شخص وارد شده است بخواد دو رکعت نماز بخونه و بشینه، انگشت نما میشه، مناسب نیست، متعارف نیست، یا نشسته است مثلا حالا وارد شده است تو مسجد، هیچ کس هم نیست، اما حالش نداره، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه، میشیند استغفار میکنه. پس حق مسجد این است انسان که وارد بشود و عذری نداشته باشد، دو رکعت نماز بخواند و بنشیند. اگر عذری دارد استغفار کند و بنشیند، خداوند تدارک می کند اون دو رکعت نمازش را. منظور حضرت دو رکعت نماز خوندند و بلند شدند و دست حمام را گرفتند و فرمودند که یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا، عرض می شود که تا آخر آیه. این جمله ای که حضرت فرمودند که من آثار شیعه و بله محبت در شما نمی بینم، این چیه؟ شما ناسبت حضرت این رو فرمودن؟ مگر شیعه بودن هم آثاری دارد؟ یا علاقه منده به ولایت بودن میگه آثار و علامتی دارد که انسان ببینه و بفهمه؟ بله این هست، آثار دارد، حرفی هم درش نی. آخه شما میگید هر چیزی اثر دارد، همه چیزی اثر دارد، جمادات میگید هر کدام یک اثری دارد، جمادات آقا خاک ها، کوه ها، سنگ ها، هر کدامی میگی یک اثری داره، نباتات ها میگید هر کدامش یک اثری داره، سبزیجات ها هر رقمش یک اثری داره، حبوبات هر کدامی یک اثری داره، حرفی درش نی؟ اثر داره. خب اعمال و رفتار و گفتار ما هم هر کدام یک اثری داره، این قابل هضمه؟ یعنی حرفی درش نی؟ همینطوری که انکهتو یه کاری ازش میاد، طلقتو هم یه کاری دیگه ازش میاد، خب لفظ دیگه. به تو یک اثری دارد، آجر تو یک اثری دارد، وهب تو یک اثری دارد، صالح تو یک اثری دارد. چطور این الفاظ هر کدام یک اثری دارد؟ تا همینطوری که حبوبات اثر داره، افعال هم همینطوره. هر بشادی حالا تعظیم بهش بکنی یا پشت داده بهش بکنی، فرق نمی کنه، آقا اثر داره داخل. هر فعل یک اثری داره. این اثری است که من و شما می بینیم، اما یه چشم دیگری هم هست. نه، عرض می شود که یک آثار باطنی هم، اعمال و رفتار و کردار ما یک آثار باطنی هم دارد غیر از اونی که من و شما می بینیم. صریح قرآن تجسم اعمال، اعمال ما صورت برزخی داره. حالا خیلی هم دور نمیخواد برید مطالعه کنید کتاب مراد و صادر، کتاب فارسی، کتاب اخلاقی بسیار عالی است، قضای بهشتی خورده است و این کتاب را نوشته است، داستانش معروفه، خیلی کتاب عالی است در اخلاقیات، هم درد گفته است هم دوا را گفته. حالا بعضی کتاب اخلاق است درد گفته است و رد شده، نه بعضیش دوا رو گفته است و رد شده است، این کتاب نه، هم درد رو گفته است چیه وش تشریح کرده است، علامتاش رو گفته، هم داروش رو بیان کرده. کتاب بسیار عالی، همونجا نگاه بکن آخراش که نماز چه صورت برزخی داره، روزه چه صورت برزخی داره، صورت دارن اینا، مجسم میشن، قرآن خوندن چه صورتی داره. روایات بسیار مفصلی است که روز قیامت یکی از شفعا قرآنه، قرآن یکی از شفعاست، شفاعت میکنه. دارید موقعی که حالا جمعیت هم هست بایستدن سراسر قیامت، عرض میشود که یکی از عذابها و ناراحتیهای قیامت تنگی جاست اینا بماند، خب حقم دارن دیگه، از اولین آخر زمان حضرت آدم، حالا حال قبلش کار نداریم که میلیاردها سال بوده است و خب مخلوقات بودن، اونا رو میذاریم بال خودشو، خب خودمون نداریم میگیم. حالا حدود 8000 سال است آقا اینا هم آدم ها آمدند و رفتند و اینا ما هم جمع شدند، جنان که هستن، جنان که چندین میلیون سال قبل بودن، اونا هم مخواد بیادشون. خیلی جا تنگست، خیلی مشکل است آقا. منظور عرض می شود که وقت می بینند یه نفر از اون دارد میاد خیلی نورانی که سطح از محشر را منور کرده است، میگن این چه بزرگوار است. این عرض می شود که ملک مقرب است میاد رد می شد و میرسد، میگن النبی مرسل است از اونام رد می شد و از اولیاء الله است رد می شد، همینطور قائمه عرش الهی را میگیرد میفتد به خاک، خطاب میشد ارفع اشفع تشفع، بلند شو. خودشو معرفی میکنه، من قرآن هستم آقا، من قرآن هستم، امروز شفاعت میکنم هر کسی که به من عمل کرده، هر کسی که آیات من رو بهش عمل کرده شفاعتش رو میکنم، اونایی که آیات من رو زیر پا گذاشتن اینها رو نه اینا. ولذا در روایت در ربت حال القرآن و القرآن و یلعنو، خیلی از اشخاص هستن قرآن میخوانند اما قرآن لعنشون میکنه. روایت پیغمبر هست از عمه اطهار هست، ربت حال القرآن و القرآن و یلعنو. خب کسی که ربا میخوره تا آیه ربا را میخوره این لعنش نمیکنه؟ صد سر ردش میکنه دیگه. کسی که ظلم میکند آیه ظلم که میخوند، عرض میشود که انتقام ظلم را از ظالم حضرت حق در قرآن دارد، این لو قرآن آیه لعنش نمیکنه؟ اون خواهری که بی بند و بار از هیچی رعایت حجابش را نمی کند، وقتی آیه حجاب را می خوانیم در قرآن این آیه را لعنش نمی کند؟ همینطور دیگه نمازم لعن می کند، شفاعت می کند. اما شماهایی که نه، عمل به قرآن می کنید و به آیات عمل می کنید و پابند به آیات قرآن هستید، نه شفاعت دونه می کند. منظور قرآن هم صورت برزخی دارد آقا، مثل نماز اون. الحاصل قرآن از اعمال ما این طوری نیست که همینطور بخمخت. منظورم اینه که مرحوم نراقی اهل الله مقام شریف اونجا پدر و پسر هر دوشون نوشتن که این بفرمون که نماز را هر مقدارش که توجهت به حق هست همون مقدارش یه صورت برزخی زیبایی پیدا میشه، مثل یه ملکی که خیلی زیبا و خوش صورته. هر مقداری که نماز حواست در نماز بیشتر جمع باشه این صورت زیباتر و قشنگتر است، برای شما جلوه می شود و برات می ماند تا قیامت. منظور حال اینا رو بعدم با صحبتش می کنیم. اینه منظورم، این است اثر دارن، اما اون اثر رو خب حالا من نمی بینم، اما اونایی که پشت دیوار رو می بینن می بینن من چه کاره هستم آقا. این آثار هست، مثلا فرض کنید شخصی که این داستان هم عرض بکنم ضرر نداره، می گفت که یکی از بزرگان الان هم هست، آقایون مهم قومه، ایشون داستان مفصلی نقل میکرد، گفت که یکی از اولیای الهی آمد منزل ما در قم، الان هم اون آقا هست و زنده است. داستانش مفصله، همین جمله شه که میخوام نتیجه بگیرم عرض میکنم. میگفت که آمد منزل ما و دیدیم نه، این از اولیای الهی است و تیل عرض داره، تیل هوا داره، اینها بماند و ظهرم نگرش داشته ما قضا منزلمون نخورد، اونم مفصل است نمیگم کار ندارم. غرض نگرش داشته ما مشغول صحبت بودیم و دشمران موعظه و نصیحت میکرد، بعد دیدیم که یه نفر در زد، گفت من دویدم در باز کردم دیدم یکی از رفاقم نیست، گفتم فلانی خوشا به سعادتت بیا، یکی از اولیای الهی اینجاست، ملازمین امام زمان اینجاست، بیا ببینش. میگفت که آمد تو تا وارد شد این شخصی که از اولیای الهی بود بلند شد دماغش گرفته، گفت بیرون بیرون بیرون، جنوب جنوب جنوب. عجب این جوانه، جوانم بود، رنگ از صورتش پرید و برگشت از اتاق و دوید از خونه رفت بیرون و در و زد به هم و رفت. ما هم نشستیم و خجالت کشیدیم، من حرفی نزدیم به همین ولی خدا، نشستیم و یه مقداری گفت خب اجازه بدید مرخص بشم. و گفتم خب بعد چه وقت تشریف میارید؟ گفت من خودم اینجا نیومدم که بعد بگم چه وقت میام، به من اجازه دادن اینجا آمدم، بعدم خدا میداند شایدم تا آخر نیام. رفتش بیرون و رفتش. عرض می شود که چیزی تو نکشید، رفیقمون آمدش، عرق از سر و صورتش می چکید، آمد و گفتیم که ها مامن چی شد؟ گفت والا من صبحی که بیدار شدم از تو حجره دیدم غسل واجبم شده. ولیکن درس من وقت درسم هم هست. گفتم حالا میرم درسمو میخونم و بعد میرم غسلمو میکنم. وضو گرفتم و رفتم غسلمو میکنم، درسمو فراموش کردم که غسل برام واجب است و نماز ظهر عصرم هم وضو گرفتم و خوندم و نهارم هم خوردم و آمدم به شما یه سر بزنم. تا این آقا این حرف رو زد متوجه شدم، دویدم رفتم غسلم رو کردم، نمازم رو هنوز نخوندم، نمازم هم باید بخونم. وقت اون آقا گفته بود بویش تعفنش محله رو گرفته است. قصه آمد جواد آقای عرض می شود که بفرمایید که کی آقا شما بگود؟ نه نام جواد آقا نه عرض می شود که نه آمد جواد آقا نه عرض می شود که همینجا اصفهان خودمون آقا عرض می شود که ایشون مکرر داستانش ولی بیدابادی، ایشون مفصل داستانهای مکرری در همین زمینه دارند. خیلی وقتم نمیخواد بره جلو آقای بیدابادی، خیلی وقتم نمیخواد بره جلو. عرض شود که حدود شاید 50 سال 60 سال قبل از این ایشون همینطور میگفتن بابا این مثلا همین خبر میدادن اثر داره. با وضو بودن وقتی وضو گرفتی یا نشستی یه نورانیتی هست خودت نمیبینی، منم نمیبینم، اما اونا که چشمشون بازست میبینن. وضو نداشته باشی یک گرد و غبار اطراف دور میزنه، من نمیبینم، اونا که میبینن میفهمند و میگن. آقا اگر جنابت باشد نه ظلمت میشد، بوی تعفن که این ماشین هست چهار خراب خلاص میکنه دا اون بارون بورون میده، خیلی عجیب. آقا لیکن احکام الهی همش اینطوریه، وقتی کسی با حقیقت باشد حقیقت جلوهی در وجودش داره پیداست. آقا اونا که میدونند میخونند و بیشونی. داستانی هست که حضرت سجاد علی نبی علیه السلام ایشون نشسته بودن تو منزل و خب حضرت سجاد امام مفترض و تعا واجب الاطاع و جمعی عالم وجود به فرمانش هست، حرف درش نی. یه عده آمدن از حالا کجا بودن نمیدانم دق الباب کردن در زدند و کنیزشون آمد کیز کوبنده در، گفتند خدمت آقا عرض کنید ما از شیعیان شما هستم از راه دور آمده ایم. حضرت سجاد دوان دوان آمدن پشت در، بله هر ولتن آمدن پشت در و در رو باز کردند و نگاه کردند، فرمودند کذب و والله، به خدا قسم اینا دروغ میگن از شیعیان ما نیستند، و برگشتند. آثاری داره حالا من بگم آقا از شیعیان شما ما تو بازار کالا برداری ها میکنن، اینو من نمیدونم چطور سازگار داره. میگم از شیعیان امیرالمؤمنین هستم و عرض میشود که 1000 تا خلاف شرع انجام میدم، نمیدونم چطور سازش دارید با هم، چطور با هم سازش شده. این مجالسی که به عنوان جشن ما میگیریم و برای خوشنودی اهل بیت و چه خلاف شرعهایی درش انجام میگیره، نمیدونم واقعا اینا چطوری که سازش دارید با شیعه بودن. جلسات جشنی که میگیریم برای عقدمون و برای عروسمون و برای نمیدونم سالگرد فلانمون و اینا رو داریم میگیریم، چقدر خلاف شرع، چقدر پولهای بی مورد اینجا مصرف میشه. تازه بازم از شیعیان علی هستی، قصه اون وضوی اون در بیبی است که شیخ بهایی در نون حلواش میگه این چه تشیعی است که هیچی بهش ضرر نمیزنه. آقا عرض می شود که ربا می خورد ضرر به تشیعش نمی زند. آقا هزار تا خلاف شر می کند ضرر به تشیعش نمی زند. آقا تو این مجالسی بی بندوبار میرد و میاد، خواهره رو میگم ها، با این بد حجابی میرد و میاد ضرر به تشیعش نمی زند. من نمی دونم این چه تشیعیست که این همه قرص است و هیچی اینا زمان سابق چرا ضرر می زد، اما این زمان ما آقا مثل این که نه خیلی. چطور شده شما بهتر میدانی؟ این دردی بهش نیست عزیز من، روز قیامتی هست. 124,000 پیغمبر آمدند خبر دادند. آقا یک نفر فرض فرمایید که دکتر، آقا یک دکتر یهودی به من بگه آقا فلان غذا را نخور برای ضرر داره به جان امام زمانی که بخورم، نمیخورم. دکترش یهودی هم از آقا، اما اعتنا به قولش میکنم. 124,000 پیغمبر آمدند گفتند این روش شما روش اسلامی نیست آقا، خدا پسند نیست، تغییر بده روشت را اسلامی بکن. خیر آقا هیچ خبری نیست آقا. منظور الله چه عرض کنیم، روایتی هم راجع به حضرت رضا دارد که یه عده از ایران رفته بودن محضر حضرت، موقعی که رسیدن درفتن در منزل و عرض می شود که بله در زدن، عده از ایران رفته بودن، تو ذهنم هست روایتش. وقتی که وارد شدند و در زدند و خادمشون آمد و رفتن، ما از شیعان آقا هستیم، رفتن گفتند که بله از شیعان شما پشترن، حضرت آمدند در رو باز کردند و فرمودند نه اینا از شیعان ما نیستند آقا، راهشون ندادند حضرت. 40 روز 60 روز من آن را شکتم، ظاهران 60 روز 60 روز اینا می آمدند دم در حضرت، راهشون می دادند. بعد ناراحت شدند، عجب ما آخه موندیم 60 روز اینجا حضرت راه ما نداد، ما دیگه تو وطنمون نمیتونیم بریم، آبرومون رفته، میریم خودکشی میکنیم یا میریم تو بیابونت تلف بشیم آقا. اما بفهمیم حضرت چرا ما را راه نداده. تقاضا کردند و حضرت رسیدن محضر حضرت و حضرت فرمودند بله ادعا کردید مطلبی را که برانی بودید از آش شیعان علی، آثار شیعه در شما نیست، هیچی آثارش نیست. بله سلمان فارسی از شیعیان بود، رشید هجری از شیعیان بود، اویس قرنی از شیعیان بود، میسم تمار از شیعیان بود، کمیل ابن زیاد نخعی از شیعیان بود، اینا از شیعیان بودن. بله من و شما چی از شیعه علی؟ کدوم آثار شیعه در من و شما هست؟ همه من کلامون پس معرکه از برادرها، لکن ماه ماه مبارک است، ماه بسیار شریفی است، خدا می پذیرد. ما کاری که نکردیم که پرونده هامون رو هر می شود که آلوده است، تا به حال از این مدتی که از عمر ما گذشته است پرونده ها آلوده شده، حرفی هم درش نیست. حالا هم دیدیم بعد کاری کردیم پشیمانیم، به جان امام زمان قسم اگه راست بگیم پشیمانیم، تمام پرونده های چندین ساله 70 ساله ناصری هم بایگانه میشه. ابدا اصلا انگار نه انگار که این مثلا معصیتی کرده، گناهی کرده. همین یه لحظه رفتن در خانه خدا همه کافی است از زبان. قرار حضرت گفتن این ادعای بزرگ رو کردید، اونا از شیعیان علی هستن، نه شما که روز 1000 تا معصیت با کم و زیادش میکنه تازه از شیعیان علی هست. یعنی چه از شیعیان علی؟ گفتن پس چی کار کنیم؟ یه عبدال از رو فرمود بگید که از ما محبین هستن. از کردن حالا نسبت به عملی که انجام شده از فرمودن استغفار کنید، این استغفار کردن همه گیو توبه کردن و عرض کردن یبن رسول الله ما از محبین و علاقه مندان شما هستیم. حضرت بلند شدند، اهلا و سهلا، خوش آمدید، بفرمایید جنو، بفرمایید جنو. آوردن تا پهلوی خودشون، زانو به زانوی خودشون نشوندندشون، فرمودن من معذرت میخوام، شما یه دروغی گفتید که هیچ قابل اصلاح نبود، حالا که توبه کردید از اون دروغ دون و توبه کردید و گفتید ما از محبینیم، بله بله. به خادمشون فرمودن چند روز است این آمدن در خونه و رفتن؟ از کرد که 60 روز. حضرت فرمود 60 مرتبه برو در خانهشون سلام مرا بهشون برسان و ازشون احوال پرسی بکن. این است عزیز من. منظور امیرالمؤمنین فرمودند به این جماعت که ما عرافیکم سمت شیعه، قرض همینه، من آثار شیعه را در شما نمیبینم آقا. حضرت اینطور فرمودند. انسان حالا که میگه من شیعه علی هستم، در جمعی یعنی تابع علی، یعنی اونجایی که علی پا گذاشته است منم اونجا پا میگذارم. ما کجا؟ این مطالب کجا؟ میگفت که این داستانم بگم و دعاتون کنم، خسته دو نکنم آقا. آخر بله عرض شود که مرحوم دربندی یکی از بزرگان بوده ها، کتابی هم نوشته است، خیلی مطالبی که در کتب مقاتل نیست اینجا هست، خیلی مطالب. لکن می گفتن ایشون همش در مکاشفه بود، می دید با چشم باطن بینیش، هم چشمایی که پشت دیوار را میبینه، با اون چشما دید واقعه کربلا را و نوشت. داستان های عجیبی دارد نقل کرده که در کتاب مورخین و مقتل های حضرت کربلا نیست. آجا منظور ایشون مرحوم دربندی از علمای بسیار برجسته، ملا هم بود، متشاهد مسلم در زمان شیخ انصاری بود و خیلی علاقمند به حضرت ابو عبدالله. می گفتن ایشون همین از مرحوم دربندی آمده بود کربلا، نجف بود، آمده بود کربلا، بالا سر حضرت ابو عبدالله این قرفه ها رو گرفته بود و قرآن هم یک دستش. یا ابو عبدالله قسمت میدم تو رو به حق این قرآن و به حق مظلومیت پدرت و مادرت حضرت زهرا که شفاعت شب رو نکنی ها. این مندازه علاقه من بود. میگفت حضرت ابو عبدالله اصلا دریاست آقا، هر کسی وصله بش شد خلاص شد. این اندازه آقا عجیب بود. اون وقت این پیر مرد با این سوادش که متشهد مسلم قرآن یک دستش رو یک دستش هم به ذریح رو گرفته سو خدا رو قسم میده، حضرت عبدالله رو قسم میده به حق قرآن و به حق پدر و مادرش که مباد شفاعت شب رو بکنه. این اندازه عقیدش این بوده و همینطور هم هست، به جان امام زمان همین هست. اما یه مقداری باشد که سوابق سوءمون را حسابش برسیم، پرونده های گذشتمون رو بایگانی بکنیم و بیان میدون. خدا شاهد است ممکن نیست احدی را خدا دست رد بهش بزنه، میپذیرد آقا، قبول میکنه، مهربان است. حالا بخواد قبول نکنه ما چه بکنیم آقا؟ کجا بریم؟ پناه به کی بیاریم آقا؟ خدا آقا، خدا. منظور عرض می شود، می گفت که آقای چیز سوال کرد، مرحوم دربندی در زمان شیخ انصاری بود، شیخ انصاری از مهمین دیگه، شما جای حرفی درش نیست. می گفتن که داشت می آمد از حرم از امیرالمومنین بیرون و مرحوم دربندی می خواست وارد حرم بشه. موقعی که می خواست وارد بشه برخورد کردن به همین دو عالم بزرگوار. بعد مرحوم دربندی سوال کرد از مرحوم شیخ انصاری که آقا شما ملاذ و ملجع شیعه هستی در دنیا و من سوالی از شما دارم. شیخ انصاری فرمودند خب بگو سوال چیه؟ عرض کرد که میخوام سوال کنم ببینم که بوسیدن عتبه امیرالمؤمنین جایز است یا نه. عتبه وقتی میخوایم وارد بشیم این عتبه میگن این دم در، این چوب سفت در، ولی سفت بگن دیگه، این سفت در را دولا میشن میبوسن ادهی، این جایز سنه. شیخ انصاری فرمودن که خیر، جایز نیست عتبه امیر المؤمنین را کسی ببوسد جز امام حسن و امام حسین، حضرت سلمان، اویس قرنی، اونها میتوانند عتبه علی را ببوسند. ما که علی را نشناخته ایم چطور عتبش را ببوسیم؟ ما بله. وقت بعد پرسید پس شما جایز نمیدونید ببوسن؟ فرمود چرا؟ ببوسن عتبه امیرالمومنین را، نه این که عتبه امیرالمومنین است، عتبه علی را اون بزرگا باید ببوسن که میشناسندش. ما میبوسیم به عنوان این که جای پای زوار حضرت ابوالفضل، چون جای پای زوار حضرت ابوالفضل ما میبوسیم، نه به عنوان این که عتبه امیرالمومنین. این عقیده را داشتن آقا، این طور میدیدن مطالب را. امیرالمومنین روحی و ارواح را عالمان فدا، منظور این بزرگوار عرض می شود که این طور فرمودند که به اشخاصی که همراهشون بودند فرمودند من آثار تشیع را در شما نمی بینم. حالا ما چی کار کنیم آقا؟ ما خودش می داند، ادعا نداریم، خدا می داند که ما از شیعیان علی هستیم، بدن دهنمون می چد که از شیعیان، اما از محبین هستیم، خدا می داند. به جان امام زمان هممون علی اولاد علی رو دوست داریم آقا، حرفی هم درش نیست، اهل بیت اسمت و طهارت رو دوست داریم و به همین هم میبالیم. خودشون هم فرمودن که دوستان ما نطفشون آلوهد میشود که اجین شده است و به محبت ما، حالا شیعت اونا دارن خلق و من واعبن، منظور دوستشون داریم و همین سرمایه ما همینه، سرمایه ما در دنیا همین است. لکن برادرها یک کاری بکنیم، این محبت و علاقه را نگرش داریم. اگر یه مقداری بی بند و باری زیاد شد، معصیت و مخالفت زیاد شد، تبعیت از شیطان زیاد شد، دیگه اونجا هم فرق میکنه. تدریجا دیگه وقتی که ظلمت زیاد شد، حجاب های ظلمان زیاد شد، به کلی اون نور ولایت از بین میره. یه کاری بکنیم که این نور ولایت از بین نره، یه مقدار دست بر رو نگه بداریم. منظور عرض می شود که به موقع افطار هم از خدا بخواهیم، عرض می شود که خداوند این ایمانی که حالا ظاهری هرچی دارد در وجود ما این را هرچ محفوظ بدارد و فرج امام زمان هم نزدیک بگردارد. خدایا قسمت می دهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردار، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردار. خدایا نور ایمان را عرض می شود که بفرماید به خلوص و اخلاص و نمیدونم توجه اینها را به همه ماها و دوستان امیرون عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علیه.